حسرت، می گفت با حسرت از شر چه خبر بود. آفتاب جنگش، آفتاب جنگش.
هموطنانی جان، این نغمگی دلبرانه رو با لهجه دلنگیز شیرازی که شنیدید، ترانه شیرازی است به احترام استاد خسرو دهقان میهمان عزیزمون. این ترانه رو خدمتتون تقدیم کردیم با عنوان زیبای آفتاب صمیمیت، صدای بسیار زیبای جناب آقای علی زنده وکیل، کار آهنگسازی جناب آقای حسن سفری و ترانه نویس نامدار ما، ترانه نویس شاعر ارجمند روزگار ما، استاد بیژن سمندر گرامی. همطور که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم، استاد خسرو دهقان میهمان عزیز ما هستن و من بنده همچنان محمد صالح الله هستم. آقای دهقان، من یک
می‌خواستم بگم ممنون که ما رو بردید به شیراز این آهنگ رو با اون لهجه
با خودمونم. بله
بله،
دلمون شیرازه. من یک بدجنسی بکنم
حتما،
یک بدجنسی اینه که بگم که معمولا مثلا فرض بکنیم به عنوان مثال، من از فیلم سازایی که خیلی دوستشون دارم عرض میکنم، مثلا یک فیلمی راجبه سهراب شهید سالس عزیزمون، یک فیلم استاد کیارستمی، این هر دو رو میگم چون هر دو در عالم نازن الان اکران میشه فیلمشون، معمولا در سکوت برگزار میشه و من منتقد معطل میمونم، چیزی نمینویسم، نظری ندارم، وای میسم تا یک منتقد صاحب نامی مثلا مثل چه میدونم شمیم بهار، بیژن الهی، پرویز دوایی، خسرو دهقانی یه چیزی بنویسه و بعد اون وقت شوربختانه من از روی دست این منتقدین می نویسم. یعنی اگر که مثلا هر نظری، هر جهان بینی هست، همه شیفت میکنن به اون سمت. فکر نمی کنین یه هم چیزی وجود داره و چارش چیه؟
آره وجود داره، جنبه مثبت و منفی داره.
بله،
جنبه منفیش که خب بده دیگه، اون که واضحه که بله از دست کسی رو نویسی نظر رو نویسی بله. ولی جنبه مثبتش که برای یک کسی که میخواد آغاز و شروع کنه ناگزیره. شما خطم که بخوای بنویسید یه خطاتی باید بذاری جلو سرمشقش، پس سرمشق جلو میذاری پرویز دوایی. یه نقد و نقصه تو نقبش تو درد، این دو اتفاق میفته، یا تو پرویز دوایی دفت میشی و غرق میشی و میمونی تا ابد، یا میتونی خود تو یه جوری گلیم تو بکشی کنار، هویت و شخصیت و سواد و منش و چه و چه و چه و و انواع و اقسام چیزی که راجع منتقد لازمه از تو اون بیای بیرون، یه جور گردابه بیای بیرون. این دو راهه.
پس حالا که شما پاسخ رو به این سمت بردین، اجازه بدین من از شما بپرسم که خوب جاییه از شما بپرسم که من مایلم که نقد بنویسم، منتقد باشم، میخوام فردا صبح منتقد باشم، شما چه دستور هست؟ من چه کار بکنم که فردا منتقد بشم؟
دو تا کار انجام میشه. یکی که بچه هایی که مثلا دبستان میرفتن، موضوع معروف هم همیشه پاییز رو تو بگیر، چقدر این بچه ها اذیت میشدن. علت اذیت شدن اینست که نتونه مثلا فارسی بنویسه، علتش اینه که ذخیره نداره. یه بچه 6-7 ساله چقدر زندگی کرده پاییز رو؟ آره. فقط یه چیز میدونه که برگا زیر پام خشخش میکنه. آره. همین بس سلام، دیگه چی نمیدونه، یا هوا سرده. بنابراین یه مقداری نیاز هست به زندگی کردن، تجربه کردن، خوندن، فیلم دیدن، تا یک کمی این کوزه پر بشه که ازش چیزی بتراود بیرون، باید اون کوزه یه چیزی توش بره که بعد ازش بیاد بیرون. پس بنابراین اون انبانه باید پر بشه. یه راهه. یه راه هم هیچ راهی نداره که منتقد مورد علاقه داشته باشه، و اگه نداشته باشه باید فکری برای خودش بکنه، این غیر طبیعیه. یه منتقدی رو که مهم نیست که این منتقد خوب یا بد باشه، برای اون
الگو
آره، برای اون به ذائقه اون باید الگو باشه براش. و اون بذاره سرمش، تکنیکای اون، روشای اون، فراز و فرودای اون، مکسای اون، متلکای اون، نیشای اون، نوشای اونو حتی تقلید کنه و بیفته تو این مسیر تا بتونه خودش رو یه جوری.
من میخواستم بگم که یک زمانی بود که منتقدین سرنوشت یک اثر رو تعیین میکردن. یعنی منتقدین اگر مثلا چلانده مطلب چکیدش این بود که مثلا مینوشتن این فیلم خوبی است، خب فیلم پرفروش میشد، یا به عکس مردم نمی... اینقدر اعتماد داشتن مردم به نظر منتقدینشون. بله میخوام یکی بپرسم از حضرت عالی که الان مردم اینجوری نگاه میکنن به نقد منتقدین. این یک سواله. یک سوال دیگه اینه که سینما خب در همه چیزا پیشرفت میکنه، شعر پیشرفت میکنه، ادبیات پیشرفت میکنه، عشق پیشرفت میکنه، انسان پیشرفت میکنه، صنعت پیشرفت میکنه، سینما هم پیشرفت میکنه. سینما در گذشته بیشتر سینمای سرگرمی، سینمای ملودرام بود، اما الان واقعا سینما، حتی سینمای مردموار ما، چه در جهان چه در سینمای ایران، سینمای فلسفه مضاف به سینماست. یعنی توش اون پرسش های فلسفی
رنگای دیگه هم توش هست.
بله بله. و اینا خیلی حاقه، خیلی عمیقه. یعنی میخوام عرض بکنم که منتقد یک جایگاه فرهنگی والایی داره که به سادگی نمیشه قلم به دست گرفت و نقد کرد. یعنی به نظرم باید که منتقد خودش رو همونطور که شما فرمودین به دانش‌های جور و جوری مجهز بکنه. یعنی هم زیر و رویش سینما رو بشناسه، به خوبی رنگ رو بشناسه، نور رو بشناسه، میزانسن رو بشناسه، حرکت رو بشناسه، قصه رو بشناسه، پیرنگ رو بشناسه، همه اینا رو بشناسه، ضمن اینکه یه از فلسفه بدونه، یه از منطق بدونه، ادبیات بدونه، دیالوگ رو بشناس. بله که بعد بتونه خروجی قابل دفاعی داشته باشه.
ما شرط نام متینی هم فقط واقعیتش که خب یه خود در یه روزگارایی در یه جایی منتقدان میتونن تأثیر بذارن، ولی در کل تجربه نشون داده منباب سینمای عام و سینمای مردم رو منتقد خیلی تأثیر روی فروش نداره. مثلا نمونه سینمای هند و اینا رو نگاه بکنید، اون از افسانه های دیگه میاد و یه تبعیت دیگه معمولا نداره، ولی منتقد رو فضای روشن فکری اثر میذاره، رو جوونا اثر میذاره. این اتفاقی که فرمودی داره میفته به خاطر یه مقدار جوونگراییه. جهان جوونتر میشه، الان نسل جدید مثلا بعد از انقلاب نگاهی که به نقد، نگاهی که به زندگی، مثلا بارانی که داریم راجع به صحبت میکنیم، باران عزیز، یه جور دیگه اصلا طرف میشه تا منی که پدرش هستم مثلا در جایگاه پدرش قرار دارم. این به دلیل این هستش که جوانای یه مقداری چشمه‌های جدیدتری رو میخوان در نوردن که جاهای جدیدتری برن.
وقت منتقد اثرش، تأثیرش روی تماشاچی بیشتر یا تولید کننده اثره؟
نه، بیشتر من فکر میکنم روی مخاطب علاقه‌منده واقعا. بیشتر من خیلی تأثیرش روی حتی فیلمساز، فضای دست‌اندرکار فنی سینما تأثیرش اندکه. تا اونجا که میدونم در هم سینما ایران هم سینما جهان تأثیرش رو دانشجو، روی علاقه من، روی اینکه مجله میخره، سپید سیار از آخر ورق میزنه، این روزگار مجله فیلم و دنیای تصویر و این حرفا رو میخره، رو اونا تأثیر
میخره. حالا که شما هم فرمودین که روز به روز نقد ما داره علمی تر میشه، پیچیده تر میشه، دانش‌های مختلفی رو در
استفاده کنجکاوی‌های جدیدتری،
چرا منتقدینی مماس همشانه هم عرض دین گذشته ما کمتر داریم؟
خب علت درست میفهمم، علتش اینه که یه مدار فراوانی بیشتری اومده، دست زیاد شده. شما در اون روزگاری که نگید تعداد منتقدین دهه 40 به نهای فرد با استراد 7-8 تاشون که شاخصن، 10 تا متوسطن، از 20 تا به بعدم باید فکر کنیم 20.
بله درست.
ولی الان در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، انجمن منتقدین در همین لحظه که من عضو شورای مرکزیش هستم، همین الان و پشت درم هستن خیلی کسان، 550
منتظر نوبت
عضویت. 550 تاست. خب این 550 تا کجا، 20 تا 23 کجاست؟ خب این اصلا حیرت انگیزه، وارد کیفیت نمیشه ما.
بله میدونم، ولی میخوام ببینم چی جوری بود که اون موقع از توی بین اون سی تا منتقد
علتش
دوایی و دهقان و اینا در میمدن.
متوجهم.
ابراهیم گلستان
علتش که کمه، دست کمه، مطبوعات کمه. الان شما فکر کنید برعکس این اعتبار در نظر بگیرید، مجله فیلم در یه روزگاری تا 100,000 نسخه فروش میرفت، الان بعید میدونم به 4,000-5,000 تا برسه. ولی که این قضیه اومده وسط.
حالا من یه جور دیگه سوالم، من یه جور دیگه سوالمو می‌پرسم. الان ما منتقدی داریم که تراز مثلا پرویز دوایی بنویسه؟
من فکر می‌کنم کسانی داریم که در همه اندازه‌ها بفهمن و بدونن و سینما رو تجربه کنن، ولی چون جولانگای عرضه خیلی فراوانی دیده نمیشه، اون موقع کم بود، متاهای کمی بود.
شما که کنجکاوین و کارتونه و میبینید تو جوان، به نظرتون وجود داره الان
تو جوان ها هستن کسی خوبی که میتونن و کار میکنن و مینویسن و استعدادهای خیلی درخشانی هستن، ولی مثل اون روزگار که یه خوده کم بود و شهر شلوغ نبود شاخص نمیشن، نشون داده نمیشن، گلدرش نمیشن.
ولی شما به جوان ها امیدواری؟
خیلی، من خیلی جوانگرا هستم و معتقدم که بیشتر از ما میفهمن، چون من با خیلی عاشق خودم باشم، واقعیت اینجوری نیست، بیشتر از ما میفهمن، بیشتر از ما میبینن، بله. بیشتر از ما فلانن، مجهزترن، وضع جسمشون بهتره، عضلشون قوی تره، ذهنشون بهتر کار میکنه،
بله.
ولی ارزششون، جای ارزه کردنشون یه خورده دنیاهای مجازیه که اصلا ریتم زندگی رو عوض کرده.
درست.
اینا یعنی به جایی که بیاد رو مطبوعات و بیاد رو پیشخون روزنامه و بره،
بله.
اینا با همدیگه حرف میزنن،
بله.
یعنی از خونه شما به خونه اون، از خونه اون به خونه، بله. اون از اون به اون، یعنی اینا با موبایل با هم حرف میزنن،
بله.
به جایی که بره رو روزنامه. بنابراین اگر هم هست، من و شما ازش غافلیم، نمیدونیم که اون برای دوستش چه نقلی رو فرستاده، ما نمیبینیم.
خب ما چیکار کنیم اگر امروز یه آندر بازنی وجود داره بالقوه تبدیل بشه به اون آندر بازنی که امروز که مینویسه همه جهان از نظریاتش خبر دارن، اونو چیکار کنیم؟
خب یه خورده اون اتفاق دیگه به اون شکل
نمیافته.
نه دیگه به اون شکل نمیافته.
و این به زیان نقد به نظر حضرت علی؟
آره از یه زاویه، آره از یه طرف دیگه شما در نظر بگیم من الان دبیر جشن کتاب هستم توی خانه سینما، رقم حیرت انگیزه، بالای 100 تا کتاب ما داشتیم، حالا وارد بحث کیفی نمیشیم،
بله،
و از این 100 تا کتاب بالای 70-75 دستور ناشرش هم خیلی جوون است و سنم بین 25-35. من یه آمار بدم که بتونیم متوجه بشیم یعنی چی. ما از اول تاریخ سینمای این مملکت تا مقطع انقلاب، از اول تا مقطع انقلاب 300 عنوان کتاب داریم، 300 عنوان
سینمایی،
300 عنوان. از الان که کتابش اصغر یوسف نژاد داره، مال کتاب شناسی که وجود داره، اون رقم رسیده به 4000 خورده ای.
یعنی فقط تو این چند سال؟
تو از این 30-20 سال اخیر. من دارم میگم یک سال گذشته که من دبیر جشنشم داریم الان داوری میکنیم، حدود 100 خورده کتاب در اومده.
عنوان کتاب؟
عنوان کتاب، وارد خارج بحث از این که
کیفیت نمیشه،
وارد بحث نمیشه. در کل از 57 به قبل تا 1274 تا دوره قاجار که سینما اومده مظفر نیشا 300 نسخه داریم. 80 سال 300 کتاب داریم، یه سال 100 تا. این جوابمون بخشه، یعنی جهان یه جوری دیگه شده، یه شکلی دیگه شده، یه جوری دیگه شده. باران می نویسه، با دوستاش حرف می زنه، من نمی خونم، شما نمی خونیم، خداشون تو هم دیگه، خداشون ارتباطی دارن. ما چه می دونیم که نقد بهتر از پرویز دوایی بین خودشون رد و بدل میشه، بازتابش به ما نمی رسه. اینم من فکر می کنم بیشتر ما زخم تکنولوژی رو میخوریم، میشه گفت نقمون رو باید به جهان تکنولوژی بزنیم، در واقع جهان مجازی بزنیم.
من باید به این هر پاسخ شما یکم فکر کنم، اجازه بدین یک فرصت بگیریم من به اینا فکر کنم ببینم چی میشه.
من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو بهشت است این که من دیدم در رخسار که من دستان که او دارد نگیسو نام سرپنجه دارد چون خیال نام سرپنجه دارد چون خیال که با او بر توان آمد به بازو لبان لب چون خونه کبوتر سواد زلف چون پرده پرستو لبان لب چون خونه کبوتر سواد زلف چون پرده پرستو من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو دو چشمم خیره ماند از روشنایی ندانم قرص خورشید است یا رو
به محضرتون تبلیغ بکنم که همچنان من بنده محمد صالح‌الا هستم شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و میهمان ارجمند من منتقد برجسته روزگار ما استاد خسرو دهقان هستن و خدا رو شکر حال گلابی خوب است. آقای دهقان عزیز من چند تا پرسش کلی از محضرتون بپرسم که بعد برگردیم باز کوچ بکنیم به سمت خودتون ویژگی های جهانبینی شما در نقد و اینها. دو تا پرسش رو من خدمتتون مطرح میکنم شما مایل بودین تشخیص دادین هر کدوم رو بفرمایین کدوم مقدم بر دیگری پاسخ بفرمایین. یکی ممکنه که یک چلانده ای از تاریخ نقد در جهان و بعد خیلی فشرده تاریخ نقد در ایران رو بفرمایید. دو دیگر این که به طور کلی ما چند نهل نقد داریم. شاید این پرسش من خیلی آشکار تبیین نشه، مقصودم از چند جور نقد داریم یعنی این که شما از کدام زوایا به یک اثر نگاه میکنید، یعنی از منظر زیباشناسی، از منظر جامعه شناسی، از منظر روانشناسی، از منظر تکنیک، از منظر چی ادبی، چه این خیلی مهمه که بفرمایید که چه زمینه های ملحوظ نظرتون هست و بعد دست به قلم میبرید.
میتونیم با اولی شروع کنیم. من یک گزارش کوتاه بدم خدمتتون در حد چند جمله راجع به تاریخ سینمای جهان.
بله،
تاریخ سینمای جهان آغاز که شروع میشه چیزی نیست جز بشه تابید ملت، مثلا یه جور تبلیغ دیگه. یه جور تبلیغ، یه جور خاله زنکیه، یه جور توجه اخلاقی. شما که نشستید خانم کلاهت از سر بردار یا آقا بردار که ما بتونیم فیلم رو ببینیم، نزاکت رو رعایت کن در آغاز. فقط یه جور توجه ها و یادداشت های خیلی اولیه است در آغاز. بیشتر تذکرات هم تذکرات آداب معاشرت و آداب سینما رفتن و مثلا فلانو تو سینما حرف نزنید، سیگار نکشید، اینو تبدیل به یادداشت میکردن.
من یه سوال بپرسم ازتون، چرا این همه سال گذشته من هنوز مؤدب به ادبیات سینما، آداب سینما نشد؟ هنوز که هنوز من یه فیلم تلویزیونی سینما رو میبینم توجهی به عنوانمندی اون ندارم، یعنی این که نمیخوام بدونم کی اینو ساخته، کی نور داده، کی مونتاژ کرده، کی، یعنی همین که فیلم قصه تموم شد منم بلند میشم بدو بدو از سالن سینما میرم
متاسم.
یا تلویزیونم خاموش میکنم. بعدم میخوام از این در این باره هم از خدمتتون بپرسم. بفرمایید.
متاسفانه این هست. حالا من یه فیلم دیدم چند وقت پیش توی خانه هنرمندان نقد کردم، صحبت کردم، فیلم پیانیست مال رمان پولانسکی. این فیلم خیلی استثنائیه، تاریخ سینماست. استثنائیش از این زاویه که میگه تیتراژ پایانیش خودش دنیاییست. من فکر میکنم در تاریخ زندگیم تیتراژ پایانی دم دو سه دقیقه و این حرفان یه چیز نزدیک یک رب تیتراژ پایانیه.
حالا شما با تلویزیون دیدم این که میفرمایید ندیدم،
نه حالا کسی تاب نمیاره، کسی نمیذاره اصلا، زود قطع میکنن. کسی که فقط یه رب فقط اسامی و اسامی و اسامی و اسامی و مثلا توی رستورانی که مثلا تو فیلم بوده مثلا 16 تا مشتری داره گارسون و همه 16 تا مشتری بخواد بنویسه، خب واقعا نفسباره دیگه،
ولی خیلی انسانی و اخلاقی.
بله بسیار.
بله
که حالا جاش نیست یه روزگاری در خدمتتون ان شاء الله راجع به چیزام صحبت بکنیم. و تاریخ سینما واقعیتش که سینما علتش که خیلی
از نقد آداب شروع شد.
آره از اون شروع شد. بعد میاد جلو انرژی که میگیره تا جنگ جهانی دوم، یعنی نیم قرن، نیم قرن تقریبا از اواخر قرن 19 شروع میشه، از اوایل قرن 20 تا 1945 و این حرفا که جنگ جهانی دومه، تا اون تاریخ
جنگ جهانی.
آره تو پایان جنگ حدودا 50 ساله. توی 50 ساله تمام تئوریسین ها که تعدادشون کم نیست، هر جای دنیا که شما فکر کنید انرژی میذارن که آقا این پدیده که وجود داره سینما چیز مهمیه، طور قرآن مهمه، مثل اپراست، مثل تئاتر، مثل شعر، مثل موسیقی، همون اندازه که بتوون مهمه سینما مهمه و انرژی زیادی میگیره تا کرامت بدن، حرمت بدن، جدیش بگیرید. ولی که سینما در ذاتش نه اینکه در آغاز
که اصلا اهمیتی نمیدونه. من یه فیلمی تو پاریس دیدم درباره زندگی سارا برنارد بود، اون بازیگر مشهور تئاتر که به هیچ روی یعنی تو ایران هم اینطوری بود، بازیگرای تئاتر حاضر نبودن که وارد سینما بشه، یعنی فکر میگن خیلی خفیفه براشون.
حتی بمانه که تا این لحظه هم که صحبت میکنیم هنوز اثراتش وجود داره، یعنی جست گریخته پنهان و آشکار اثر اون، حتی خیلی کمرنگ شده ولی لکه هاش هنوز در تاریخ ایران و جهان کلن هنوز وجود داره. بالاخره انرژی میذارن خیلی فراوانه. کتابم تو کتابی که توضیح دادم خدمتتون
که سینما
بعد
مهم.
از انقلاب کتاب داریم فتو فراوان و تئوریسین‌ها معرفی میکنه جدی فلان، در ضمن تئوریسین‌های خانم هم یه چند تا توش وجود دارن، خیلی مطالب جدی عبوس و فلان
که شخصیت به سینما بدن.
آره یعنی در واقع همه اونها یه حرف میزنن، حرف خیلی هم پیچیده و خیلی فنی که آقا سینما جدیه، حرمت داره و یه تفنن الکی فلان و چیپس و پفک نیست. میام تا جنگ جهانی دوم، بعد میافته یک زندگی دست فرانسوی‌ها. فرانسوی‌ها میگن که خیلی خوب همه این حرفا درست و سینما فلان حرفا راستی، بگردیم برگردیم این سینمای عادی عامی عوامانه مردمی و سینمای ساده که ما هم میرفتیم در بچگی و میدیدیم و لذت میبردیم و این حرفا، و حرفا به جه خودش قبول خیلی خوب اینا چی میشه؟ و ترتیج تئوری مؤلف را میفته که بنابراین اون فیلم های ساده عادی معمولی وسترن سوار به شو و برو و موزیکال و فیلم جنایی و پلیسی و چه و ملودرامی که فرمودید، همه اینا چی میشه؟ صاحب تئوری مؤلف میشن.
خب میان طرف
میان، یعنی در واقع سینما کرامت داره و حرف قلمبه میزنن و یه حرفا حرف قلمبه ها عکسش میاد. حالا حرفش ساده بزنیم، سینما عادی چی میشه؟ سینما معمولی چی میشه؟ اون قضیه اول ساندویچ بر سینما چی میشه؟ سینما عادی چی میشه؟
واسه اینه که تروفو و ژان لوک گودار میرن با هیچکاک مصاحبه میکنن
و حرفشون هم اینه که آقا ببخشید این قضیه سینما راستی مسئولش کیه؟ مثل تابلو نقاشی که زیرش امضا میکنه، زیر تابلو نقاشی امضا میکنه یارو تاریخ میزنه ونکوک، سینما چی میشه وضعش؟ و تمام این تلاش بر سر اینه که اینا تلاش میکنن که وقت از یه کارگردان محوری میشه فیلمی از که الان تو سینما خودمون هم وجود داره فیلمی از فلان. بنابراین این قضیه را میفته و میاد. مهمترین تئوری تاریخ بعد از جنگ اینه. تا بعد میرسیم به لینگویستیکا و روانشناسا و چه و چه و که اشاره فرمودی تو، چه پدیدارشناسا و فلانی حرفا. ولی وجه غالبه در سینمای جهان وجوهات مختلفی از تئوری مؤلف هست. تئوری مؤلف هم بحثش بر سر مؤلف کی، اثر کی است. عوامانش فکر میکنم اون کسی که نویسنده هست و فیلمنامه می‌نویسه و فیلم می‌سازه و فیلم برداری میکنه، چهار تا کار با هم میکنه بهش میگن مؤلف. اصلا مؤلف
اینطوری نیست.
نه. مؤلف مهم این هستش که مثل قضیه دی ان ای میمونه. دی ان ای یارو کجا؟ اگر 6 تا بچه داره، بچه‌هاش هم پسر و دخترن، قیافشون هم به هم شبیه نیست، میرن یه جایی توی آزمایشگاهی منتقدین تشخیص دادن که این دی ان ای از این پدره و از این مادره، مشترکات توش پیدا میکنن. یعنی تو هیچکاک پیدا میکنن که اون فیلم با این فیلم چجوری مشترک است. تا به امروز که خدمتتون هستیم این وجه غالب هستش که بعد از جنگ را میفته. طبعا تئوری خیلی زیاد لینگویستیک و دوانشناسا و پیتر والن و ساینز مینیک و حرفا خیلی قلمبه و پیچیده و فلان و بیساری حرفا وجود داره، ولی در یک خود اقلیت تره. اون چیزی که یه خود جهانی تره وجوهات تئوری مؤلفه. این از سینما جهان.
خب حالا برگردیم به این که یه منتقد
با دور تون گفتن.
آره حالا برگردیم به این که یه منتقد از چه زوایایی به یک اثر نگاه میکنه.
منتقد
خود شما چیجوری نگاه میکنید؟
بعد یک بحثی رو خدمت رو خواهیم داشت که تفاوت منتقد و نقد رو حرف
بله.
واقعیتش که منتقدهای مختلف یه جور دموکراسی به معنی خوب یعنی خود آزادی وجود آه. داره که هر کسی چه آزادی رو ما بهش بدیم چه آزادی رو بهش ندیم چه محصولش بکنیم چه محصولش نکنیم چه مقیدش بکنیم چه مقیدش نکنیم تراوشات ذهن خودشو میگیره بالاخره تو اون کوزه آه. که وجود داره رو میجزه بیرون دیگه طبیعیه. واقعیتش که منتقد مختلف حسب عادت و حسب سوادشون میگیرن یارو وچه فنیش میبینن برادر من که آدم فنیه فیلم ها رو از خواسته ناخواسته با اون نگو چون منتوره اتوماتیک از اون جواب میبینه. شما که یه خورده طبع شاعرونه مثلا داری محمد صالح علا مثلا از اون حالا محمد صالح علا دو شخصیتیه بچه داستانی چی میشه اون وقت و شما دو گونه میشی بچه ادبیاتی تام موثر میشه.
منی که روان کشف دیالوگ ها
آره من که روانشناسم چه جوری میشه من که فلان هستم چی میشه ولی فلان
خیلی خب شما خودتون چی؟
من واقعیتش اینه چون هیچ کدوم از اینا نیستم
خب
آدم مهمی نیستم و هیچ تخصص مهمی ندارم. واقعیتش اینه که من از مسیر دیگه میرم. من میزان اطلاعات رو زیاد میگیرم. من یه کار سخته رو میکنم سعی میکنم بکنم. من به این وصل نمیشم. من میرم این که ببینم برای این فیلمه با چه متری باید با اون فیلم طرف شد. من اگر میرم وسترن رو میبینم سعی میکنم قواعد خودش رو از تو خودش درارم. یعنی اگه میخوام پارزهر درارم خود اون ماره رو میکشم و از توش سم در میارم برای پارزهر خودش.
خیلی زیبا. حالا با این که به شکل سنتی معمولا فیلمسازهای ما با منتقدینی که خورده میگیرن نقد مثلا منفی مینویسن به هیچ روی خوب نیستن باهاشون، اما با این که خیلی اصولی و پایه‌ای نقد میکنید اما خوشبختانه من فکر میکنم به خاطر صحت کاریه که میکنید
احتمالاً یه مدار دیگه ولی برادرم به اول فیلمسازا یه حرفای مدار عنایتشون به نظر من نسبت به منتقدی خیلی کم لطفیه ولی که واقعا تأثیر خیلی آنچنانی نداره وجدانن. یعنی شما فرض کنید یه فیلم رضا عطارانی که دارن میبینن یا فیلم روز رو الان بخوام مثال بزنیم یا فیلم یک سوپر استار مثل اکبر عبدی و فلان یا یه فیلم روز فلان واقعا مردم کوچه و بازار خیلی تفاوتی نمیکنه براشون که چی نقل نوشته. اونا میرن با فیلم درگیر میشن لذت میبرن میخندن یا نمیخندن یا درگیر میشن. حالا چهار تا دانشجو فلان و بیستاری حرفا ممکنه یه تأثیری بذاره ولی من باز بعید میدونم که اونا هم تأثیر روی فروش و غیره داشته باشن. یعنی من ارتباط اینی که نمیفهمم چه چرا، یعنی این برای خود منم یه معماست. ارتباط تهیه کننده با منتقد رو نمیفهمم. اینی که ما دوست داریم همیشه ازمون تعریف کنن و فلان اینو میفهمم ولی که به اقتصادمون به زندگیمون به شخصیتمون لطمه خوره بی خودید تردید دارم.
منتقدینی مثل شما هم به فیلم های ملودرام و فیلم سرگرمی و که همه هم خوبن و همونطور که شما فرمودین که تروفو و ژان لوک گودار هم میرن دنبال استاد هیچکاک که چی و جان فورد و اون که، ولی شما اونا رو نمی نویسین.
نه
آره شما سینمایی رو می نویسین که به نظر من نقد شما یه اثراتی داره. حالا من وارد نیستم شاید توی فروشش اثر نداشته باشه
نه ولی خب به هر حال آدم ها
کار آینده طرف ممکنه و اینها
آره ممکنه بر نتابه اصلا بله. خوش نیومدن
بله.
ولی اینکه واقعا رو اقتصاد فیلم به تأثیر بذاره به یه مقداری ممکنه شأن و شونی وارد بحث بشیم که به شونات من برخورده و تو لاتالار گفتی و فیلم رو نفهمیدی میشه وارد این بحث ها شد
بله.
ولی اینکه مشخصا تهیه کننده ها یه مقداری اناد داشته باشن اون نه. ولی خب آدمی هم در واقع حالا بیام طرف کارگردان ها آدمی خیلی خوشش نمیاد بهش خورده بگیرن بله. آدمی دوست داره که ازش تعریف کنه.
ولی خب این فقدان خیلی بزرگیه که نقد نباشه. آره
من فکر میکنم این از یک چیز جامعه شناسی پیچیده‌تر میاد که به نقد فیلم بر نمیخوره.
به فرهنگ ما مربوطه.
به فرهنگ عمومی ما که ربطی به امسال و دو سال و ده سال بله. انقلاب و قبل خوره
بله.
این هزارون ساله یه چیز پیچیده‌ای و واقعا هم نمیدونم
ما همش تو سمه قربون شکل ماهتون برم دورتون چوبه گردم
از کجا میاد،
سرش واسه سمیمانی سر،
آره سمیمانی نمیدونم از کجا میاد، ولی میدونم که ما نقر رو بر نمیتابیم.
اجازه بدیم بریم یک عقل یک نفسی به تازه کنه برگردیم.